به نام خدا. عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. اینک برنامه صوفیا رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم.
بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نقطه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کم واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم. امیدوار هستم برنامه امشب هم برای همه شما و ما مفید باشه. با ما همراه باشید. بله، برنامه امشب ما به مناسبت سالگرد و سالروز و گرامی داشته شمس است و شمس تبریزی، که خب هفت مهر ما مناسبتش با شمس تبریزی است و نهم مهر ما هم، هشتم مهر ما هم سالگرد مولانا است. یعنی این دو استاد بزرگ در حوزه عرفان ماست. امشب برنامه ما اختصاص داره به شمس تبریزی که شاگرد ممتازش مولاناست، که در مقام استادش چنین میگه: من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح اون یاری که او را یار نیست. خوش در اون باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. فتنه و آشوب و خونریزی مجوی، بیش از این از شمس تبریزی مگوی. امیدوار هستم که برنامه امشب برای همه ما مفید واقع بشود. ما ارتباطمون تا لحظات دیگه برقرار خواهد شد با یکی از اساتید خوب دانشگاه، جناب آقای دکتر بنی اردلان. اگر ارتباطمون برقرار هست ما گفتگو رو شروع کنیم، اگر نه که مقدمه رو عرض بکنم. ارتباط برقرار نشده هنوز. بله، یه فاصله میگیریم و برمیگردیم خدمتتون. درباره شمس بس مفصل هست و ما امشب به قدر زمانی که خواهیم داشت به این موضوع خواهیم پرداخت. از عرفای بزرگ قرن هفتم هست گرچه آثار زیادی از این شخصیت بزرگ باقی نمونده، یعنی اثری که بتونیم ازش استفاده بکنیم بیشتر در حد مقالات شمس هست، اما تأثیری که ایشون گذاشته بر عرفان تأثیر فوق‌العاده‌ای است. از یه طرف استادی همچون ابن عربی داشته و از سوی دیگه شاگردی چون مولانا. شاید بهتر از چنین بگیم که شمس شناخته نمی‌شد اگر به مولانا متصل نمی‌شد، و مولانا مولانا نمی‌شد اگر به شمس متصل نمی‌شد. گویی مولانا یک باروتی بود که به واسطه شمس و در ارتباط با شمس منفجر شد و از اون وضعیتی که داشت یک جهشی کرد و تصاعدی در یک جهان دیگری وارد شد و مولانایی شد که بعدها تأثیر فراوانی در عرفان اسلامی گذاشت. از سوی دیگه شمس هم یک ارادت خاص به مولانا داشت و در واقع شمس هم با اون نفسی که داشت و اون نفسی که داشت بر مولانا و اون ارادتی که داشت چنان تأثیر گذاشت که مولانا رو از اون وضعیتی که داشت خارج کرد و جهان دیگری به او بخشید. ولی خب برنامه امشب ما درباره شمس است، شمس تبریزی، و خب نمیشه به یک عارف بزرگ در زمانه ای پرداخت که به عرفای دیگه توجهی نشود. عرفا در یک موقعیت و یک عصر خاص طبیعتاً تأثیرات متقابل داشتن. خب ارتباط ما با جناب آقای دکتر بنی اردلان، استاد دانشکده هنر دانشگاه تهران، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر عرض سلام و ارادت.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی. شب شما هم خوش. در خدمتم آقای
ممنونم آقای دکتر از اینکه قبول و زحمت کردید و در حقیقت این گفتگو رو پذیرفتید. امیدوار هستم که این گفتگوی امشب بتونه برای شنوندگان عزیز مفید باشه و ما هم از جناب عالی بهره‌مند بشیم. خب بحث ما و این گفتگوی ما امشب گفتگوی عرفانی است و خب طبیعتاً فضای لطیفی رو در ذهن‌ها ایجاد میکنه. برخی معتقد شاید بر این تصور رو داشته باشن که عرفان یک سلوک و یک سبک خاص برای یک عده خاص هست و چه بسا برای دیگران یا برای عام چندان فایده بخش نباشه، به دلیل اینکه شرایط سختی داره. از این حرفا شاید یکی از دلایلی که کمتر این سبک در دستور کار زندگی ما و زندگی روزمره ما، حتی در دنیای کار روزانه ما و در ادارات ما کمتر دیده میشه، در حالی که عرفان میتونه به کل زندگی ما حتی در عرصه سیاست یک لطافت طبعی ببخشه. پرسش اول آقای دکتر این هست که اساساً عرفان چه جایگاهی داره در تمدن ایرانی و به ویژه بعد از اسلام، و اونگاه جایگاه شمس کجاست؟ حالا ما با این پرسش آغاز بکنیم تا ببینیم که به کجا خواهیم رفت.
بله خب ببینیم، ما اولا عرفان رو جدا نکنیم از حقیقت و باطن اسلام، یعنی که منفک از اون نیست.
بله.
و علل خصوص از تشیع. تشیع چون یک حقیقتی داره، وقتی ما از مقام ولایت صحبت میکنیم این رکن اصلی عرفان ماست. و اگر حالا در تاریخ ما گاهی بعضی از عرفا رو به اهل سنت نسبت میدن، طبیعتا جناب عالی میدونید که بالاخره شرایط طبیعی و اینها تا حدودی در ظاهر ممکنه به طریق شرع سنت عمل کنند، ولی حقیقت عرفان، حقیقت اون معنویت خود تشیع هست، برای اینکه خود تشیع هم مدارش بر ولایت و جانش و باطنش و عمقش ولایت است. این یک. دوما خب عرفان یکی مثل چون من اینا رو منفک از هم دیگه نمیدونم. حقیقت اینها یک حقیقته. از مهمترین ویژگی های تاریخ فرهنگ ما این هست که عرفان شاید و با حقیقتا اینجوریه که مناسب زمان خودش داره پاسخ میده. یعنی این که ما میگیم دین باید پاسخگوی مسائل زمان خودش باشه، ما در تاریخ تفکر خودمون هم میبینیم که چگونه عرفان پاسخگوی این مسائل و مشکلات زمان خودش هست.
پس میتونیم بگیم آقای دکتر عرفا هم تحت تأثیر زمانه بودن؟
قطعا هم اینجوریه. اصلا خود ظهور انبیا در هر دورهی متناسب زمانه. اون چه که در دوره موسی علیه السلام یا نوح علیه السلام یا عیسی علیه السلام هست، خب معلومه اونها مختص اون دوره هستن و اینه که نمیشه جدا از اون زمان خودشون باشه. اون ظهور و اون تجلیه و اون پیامی که دارن اون انبیا میارن متناسب زمان خودشون میارن. جز پیامبر ما صلوات الله علیه که برای مباحثی که ایشون آوردن برای کل دوره هاست، کل زمان هاست، از حیث سنت و شریعت که پاسخگوی همه به قول معروف زمان ها رو در بر میگیره. اما در مقام ولایت که با علی علیه السلام آغاز میشه، رفتار اونها مقتضیات زمان در نظر گرفته میشه و متناسب با اون به قول معروف مباحث مطرح میشه. اگرچه کل اولیا و انبیا و همه نورون واحدن، در اینش در حقیقتشون که کسی بحثی نداره، اما در نحوه زمانی که زندگی میکنن با مقتضیات اون مورد توجه واقع میشه. برای مثال در دوره امام جعفر صادق، خب انقدر این فقهای متنوع و فقهای متنوع بودن که هر کدوم یه جوری چی میکردن. خب ایشون باید این شریعت رو سامان میداد و سامان دادن، مرتبش کردن، احیاش کردن، منقهش کردن متناسب اون موقع. پس عرفان متناسب زمان خودش اون رفتار و اون عکس‌العمل خودش رو هم همیشه در تاریخ داشته.
بله آقای دکتر، خب ما با این توضیحاتی که فرمودید، به هر حال خود عرفان یک روش و یک سلوک هست و عرفا هم به تناسب ظرفیتی که داشتن این مسیر رو طی کردن. بله. و اون وقت بقیه هم که تحت تأثیر عرفا بودن به اندازه ظرفی که داشتن بهره گرفتن. در این در واقع فرایند که فرمودید، حالا از تاریخ ایران تا قبل از اسلام، بعد از اسلام و اساسا قابل تفکیک نیست، یک حالا فلسفی که اگر بگیم میشه یک رویکرد تشکیکی نگاه بکنیم که به این عرصه، جایگاه شمس رو چطور ببینیم؟ مثلا اساسا قبل از شمس وضعیت چی بوده؟ خود شمس، چون از شمس آثار زیادی به دست ما نرسیده، بیشتر اون مقالات شمس است و اینها، ولی بالاخره شاگردانی داشته همچون مولانا که او شمس رو بیشتر به اون جایگاهی که داشته معرفی کرده و خود ابن عربی هم که خب گویی استادشون بوده و یه تأثیری هم او بر شمس گذاشته، مثل که جمعشون جمع بوده به معنایی همه شد. منتخب میخوایم یه مقدار داده به شمس هم برای ما صحبت بفرمایید.
خب ببینید، ما در دوباره تفکر اسلامی خودمون و در تفکر دینی خودمون، در هر دوره یا هر یک از اولیا مظهریت یا اسمی از اسماء خداوند بوده که تجلی پیدا میکرده، ظهور پیدا میکرده. وقتی فرض کنیم و معمولا عرفا در مورد امام حسین علیه السلام لقبی که بهشون میدن، میگن که ظهور عشق اعلا، یعنی عشق در عالی ترین مرتبه مصداقش و ظهورش در امام حسین. و ما هم اون درک عمیق، ولی از ظاهر اینجوریه، همه چی فدای معشوق، همه چی فدای دوست، همه چی فدای حقیقت میکنه ایشون. این مرتبه که ما از اون نام میبریم نهایت خوب بر خداوند هست، در سنت ما کلمه عشق بهش پرداخته میشه.
بله.
خب میدونیم اصلا واژه عشق در ادبیات ما هم باید بگیم از قرن پنجم با احمد غزالی این واژه وارد ادبیات ما میشه، که بعد سنایی هست که این واژه رو توسعه میده.
بله.
شاید اینجوری بگیم، وقتی ما از فرهنگ خودمون صحبت میکنیم، فرهنگی است که خردمندی، اخلاق، محبت، معرفت، حتی هستی و وجود، خب هر در ادبیات ما هر کسی از یک بچی به این پرداخته. معمولا سعدی رو میگیم مرد اخلاق ادبیات ما. خب اگر ما این القاب رو میدیم به این عرفا، باید حواسمون باشه که اگر سعدی در اخلاق هست، خردمندم هست،
درست،
حسن هم داره، معرفت هم داره،
حکیم هم هست.
همه اینها یه جوری در دل اون عشق گنجیده. یعنی وقتی ما از سنت عشق در ادبیاتمون صحبت میکنیم، انگار شاید یک جور داریم از همه اینها صحبت میکنیم. اون کسی که دل داده به حق، هم خردمنده، هم حکیمه، هم صاحب معرفته، هم صاحب اخلاق هست.
بله.
ما در مورد همه ائمه هم اینجوریم، نمیگیم که ایشون اخلاقش فقط خوب بوده، نه، صاحب معرفت بودن، صاحب خردمندی بودن، صاحب یک وجود حقیقی و جاودانه هست.
اصلا اخلاقشون تحت تأثیر اون حکمتشون بوده.
اصلا اینا بله. از همدیگه قابل تفکیک نیستن.
درست.
عشق پیوندنده میان اینهاست، چون دیگه در محبت هست که ما کاری رو انجام میدیم. شاید الان این یه تکم بد نماشه بدونیم، معمولا ما حرف فلاسفه یا حرف خیلی ها ممکنه حرفای درستی بزنن که حتما من اینجوریه، اما اطاعت از اون حرف خیلی مهمتره که آدم بتونه اطاعت کنه. اطاعت هم پیش نمیاد وقتی که شما محبت پیدا میکنید. وقتی علی علیه السلام اطاعت میکنه از رسول خدا، این اطاعت اون محبتیه که بین اینها شکل داده. فقط یه ارتباط عقلانی یا یک ارتباط فقط اخلاقی نیست، بلکه اون حب هست که باعث میشه یک سالک، یک مؤمنی دل بسپاره و از همه چیش در راه اون دل داده و اون دوست یا اون حقیقت همه رو فدای اون کنه. پس این مهمه. خب این معنا و مفهوم عشق که با سنایی تقریبا باید بگیم وسعت میکنه در ادبیات ما، یه تحول جدیدیه برای اینکه قبل از اون وقتی ما نگاه میکنیم، این خردمندی، این اخلاق، این پندنامه ها، این حکایت ها، این به قول معروف تحفت الملوک، نصیحت الملوک، سیر الملوک، همه این ادبیات ما که شامل این مسائل هست، برای یک نوع آیین نامه زندگی و زیسته. با سنایی این عمیق‌تر میشه برای اینکه مسئله محبت هم در رأس اینا قرار میگیره. خب این ادبیاتی که به قول معروف یک جور عشق در رأسشون قرار میگیره، ما این رو در مصداق نسبت بین مولوی و شمس میبینیم. مولوی با اون دانش که بالاخره خودش صاحب کرسی در فقه، صاحب در علم کلام برای خودش کسی هست، یهو دل دلش ربوده میشه از طریق شمس. این دل ربودگی همون نسبت محبتی است که بین آدمی و بین اون به قول معروف مظهر یا آیه یا نشانه به قول معروف خداوند پیش میاد. پس این دل ربودگی یه مصداقش نسبت بین مولوی و شمسه، وگرنه این در همه جا هست. شما نسبت ابوذر رو با پیامبر ببینیم، نسبت سلمان رو ببینیم، نسبت دیگران رو ببینیم، اصلا یارانی که در حلقه امام هستن، همه ائمه هستن، همه دلداده ائمه هستن، همه دلشون ربوده شده از طریق اونها. پس این یک چیز خاصی نیست، اما اینجا یک مصداقیه. وقتی میخوام بگم شما دل بده به طاعت خداوند، این دلدادگی مصداقش بین مولوی و شمس یک مصداقیه.
بله.
که اگر قبول کردی که شمس میتونه تربیتت کنه و به این نتیجه رسیدی، برات روشن شد، دیگه حالا این شوردگی آغاز میشه. این شوردگی است که اطاعت رو پیش میاره، وگرنه اگر من کسی رو دوست نداشته باشم، خب حرفش هم گوش نمی کنم، یا اگرم بشنوم عمل نمی کنم. کی عمل میکنیم؟ وقتی که محبت دائر میشه. این از این جهت نسبت بین مولانا و شمس اهمیت داره که بحث اطاعت، بحث دلدادگی، بحث حرف گوش کردن، عمل کردن با این حب، با این پیوند ایجاد میشه. وقتی محبت اومد، اطاعت هم میاد. تو ظاهرم اینجوریه، اگر شما کسی رو دوست دارید اطاعت میکنید. آیه قرآنی هم هست، خداوند به پیامبر میفرماید بگو اگر من رو دوست دارید، قل ان
کنتم تحبون الله و تبعون،
آره فتبعونی،
بل.
دوست داشتن وقتی که اطاعت من کنید. اگر اطاعت کنیم چی میشه؟ خداوند هم ما رو دوست داره. وقتی که ما رو دوست داره چی میشه؟ یغفر ذنوبهم، یعنی میبخشه، پاکمون میکنه.
درست.
از آلودگی ها پاک میکنه. پس اگر ما خدا رو دوست داریم، این دوست داشتن در کجا تجلی داره؟ حرف گوش کردن، در اطاعت. برای همینی که اطاعت وقتی میگیم محبت معنی پیدا میکنه، یا وقتی محبت میگیم اطاعت معنی پیدا میکنه. حالا این نسبت مولانا و شمس، این اطاعت رو میبینیم. مولانایی که همه چیش شده محض اطاعت او. چرا اطاعت؟ برای که شیفته دلش ربوده شده است از طریق شمس. این دل ربودگی و دل بردن اساس کاره. به خصوص بابا طاهر یه شعری داره، میخوام رو این تأمل کنم.
بله.
و اینو براتون بخونم. میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی.
بله.
که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از آن شوریده تر بید.
عالی.
بسیار. این عشق رو شدت میده. وقتی من اطاعت میکنم از دستورات الهی،
بله،
در دلم این محبت شکل میده. بعد میگم چقدر من خدا رو دوست دارم، دیگه حواسم نیست که او بیشتر از من به من محبت داره. این شیفتگی رو شدت میده.
خیلی عالی.
چقدر او بیشتر از این که من فکر میکنم او رو دوست دارم، در حالی که دوست داشتن لیلی بیشتره. اگر من شوریده ام، دل لیلی از آن شوریده تر بید. دوباره در من این آتش شیط میگیره وقتی میبینم اینقدر او منو دوست داره. این منو دوباره وادار میکنه مطیع‌تر باشه.
بسیار
عالی. دوباره میبینم او شدیدتره. بنابراین هر پله ما راه میریم، میبینیم هر قدمی که علی‌الظاهر بر میداریم به سوی او، او چندین قدم به سوی ما میاد. حالا دیگه جناب عالی بهتر میدونید، احادیث و آیاتی که شما یه قدم بیایید و ده قدم میاد.
بله.
این اساس دین ماست، این معنویت، این محبت. این محبت خب با اطاعت شکل میگیره، هرچی اطاعت بیشتر این محبت شدیدتر، تا جایی که همه گفت و فعل و به قول معروف عمل شما بشه همونی که خداوند میفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید البته، منتهی استراحتی بفرمایید، بعد مجدد خدمتتون خواهیم بود. خب یه فاصله میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو با کارشناس دیگه آغاز میکنیم. بسیار خوب، ارتباطمون برقرار است با سرکار خانم دکتر عطار، پژوهشگر حوزه عرفان. خانم دکتر عرض سلام و شب جناب عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر مدامی عزیز و خدمت شنوندگان عزیزتون و همچنین خدمت مهمانان عزیز برنامه.
خیلی ممنون. ما یه بخشی از گفتگو رو در خدمت جناب دکتر بنی اردلان بودیم و ایشون هم البته با ما همراه هستن و
می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر بنی اردلان.
خیلی ممنون، متشکریم. عرض کنم که ما یه بخشی از برنامه‌مون اختصاص پیدا کرد به کلیاتی در باب عرفان و شرایط عرفان و تأثیری که میتونه داشته باشه و آثاری که داره. نظر به این که برنامه ما اختصاص داره به شمس تبریزی، یک خلاصه‌ای بفرمایید از شکلگیری شخصیت این عارف بزرگ، از دوران کودکی، از سبک زندگیش، چطور بزرگ شد، چه شرایطی داشته، یه آشنایی برای شنوندگان باشه.
خواهش میکنم. شمس تبریزی نامش محمد بود و نام پدرش علی و نام جدش ملک داد که او را محمد ابن علی ابن ملک داد تبریزی میگفتن، که البته شمس الحق و شمس الدین یا شمس الحق و الدین لقب او بود. شمس در سال 582 در تبریز به دنیا آمده و زمانی که در تبریز به دنیا آمد، حکمت و عرفان در تبریز رشد چشمگیری داشته و بیشتر شاعران و صوفیان بزرگ از دیگر مناطق به اون منطقه کوچ کرده بودند و بساط معرفت در اونجا گسترده بوده و تصوف در این منطقه رشد و بارور شده بوده، که بعدها شمس به همین دلیل از زادگاهش با عظمت و افتخار سخن میگه. گزارش هایی از کودکی او در مقالات اومده که تا حدی مبهمه، ولی باز نکاتی از زندگی رازآلود او رو آشکار میکنه. ظاهراً خانواده او خانواده متوسط شهری بوده و شغل پدر او بزازی بوده و پدر و مادرش او رو در ناز و نعمت بزرگ کرد.